بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهر ادله سقوط خیار مجلس به افتراق این است که چون دو تا خیار است و دو تا حق، هر کدام باید با اختیار خود مجلس ترک کنه. اگر یکی از این دو نفر مجلس ترک کرد، خیار او یقینا ساقط است، ولی دلیلی بر سقوط خیار دیگری نیست. صرف این که افتراق حاصل شد، خیار فلجمله ساقط می شود، نه بالجمله. و این بحث همچنان ادامه دارد، با تبیین می شه به خوبی که آیا اگر احدهما مجلس رو ترک کرد، درست است افتراق تکوینن حاصل شده است، درست است هیئت اجتماعی حال عقد به هم خورده است، ولی آیا اون عمل عنوان تکوینی یا هیئت اجتماعی حال عقد موضوع است برای دو تا خیار یا نه؟ چون دو تا خیار است، دو تا موضوع دارد. افتراق هر کدام از مجلس عقد یا از دیگری باعث سقوط خیار خود اوست، نه باعث سقوط خیار طرف دیگر. در بین این بزرگانی که مشاهده شد، فقط مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هست که نظر دادن اگر کسی، یکی از دو نفر از مجلس بیرون رفت، خیار او ساقط می شود. دیگری که در مجلس نشسته هنوز دارد فکر می کند، خیار او باقی است. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه یه هشت فراوان علمی با جواهر داشت. معروف بود که این دوره جواهر رو به خوبی مرور کرده مسلم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رو همین مطلب نظر دارند که بعید است اگر یکی از دو نفر از مجلس بیرون رفته، گرچه هیئت اجتماعی حال عقد آسیب دید، گرچه اون اجتماع که امر تکوینی است آسیب دید، گرچه افتراق تکوینی پدید آمد، ولی همین که یک نفر از بین رفته، خیار دیگری ساقط بشود محل نظر است. ایشون در جلد 13 جواهر صفحه 14 در بخش پایانی این صفحه رو ملاحظه فرمایید، چون تا در بحث‌های آینده که مربوط به اختیار است و مکره، کسی که مجبور شده به اکراه از مجلس رفت بیرون، خیار جبتون باقی است، اونگاه روشن میشه در اونجا. ایشون در ذیل صفحه 14 از بعضی از بزرگان فقهی رضوان الله علیه نقل کنند که ولو حرب احدهما، فروشنده و خریدار یه معاملی کردن، این بونگاه معاملاتی بود، هم مسئله رو میدونست، هم قیمت روز میدونست و هم سوداوری این معامل بر اون مشخص بود، همین که امضا کردن فورا از مجلس بیرون رفته که خیار ساقط بشه و معامل بشه لازم. ولو حرب احدهما ففارغ الاخره ولو به خطوتین اختیارن عالمین او جاهلین او مختلفین، این صورت مسئله، ففل قواعد و جامع المقاصد از سقوطو ایزن، اینجا هم خیار هر دو ساقط می شود، بل فعل اخیره یعنی در جان مقاصد و این فعل ذالک حیلتن فی لزوم العقد، ولو یکی برای اینکه احتیال کنه، حیله کنه که عقد لازم بکنه، زود از مجلس بیرون رفته. در جان مقاصد فتوا دادن که خیار هر دو ساقط است، ولی و هو لا یخلو من نظر، اذا لم یحصل صدق و تفرقه به اختیار ما. پس بنابراین این مسئله همچون محل بحث است. نمی شود گفت به اینکه یکی که از مجلس بیرون رفته خیار هر دو ساقط است. و در تتمه بحث اختیار این روشن بشه. حالا وارد مسئله دیگه میشیم. برهم شیخ رضوان داری مطرح کردن و این است که اگر یکی از این دو متوایم به اکراه مجلس ترک کردن، این مکره بود، مجبورش کردن که مجلس ترک کنند، آیا خیار ساقط است یا نه؟ فرمودن ظاهرا این است که خیار ساقط نیست. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول این که این نصوص فراوانی که خیار مجلس را ساقط کرد، افتراق را مسقط خیار دانست، که بازگشت این به آن است که با حصول افتراق زمان خیار منقضی می شود، نه اینکه افتراق مسقط است. در روایات افتراق دارد که فعز افترقا، اسناد فعل به متبایعین ظهور در اختیار دارد. اگر بگیم قام زیدون، ذهب زیدون، جاء زیدون، عطا زیدون، یعنی با اختیار آمد. اما اگر چون چه زید رو بیارن که نمیگیم زید آمد، که میگیم آوردنش. زید اگر با میل خود نرفت، دیگران رو بردن، میگیم بردنش، نمیگیم رفت. ظاهر افترقا یعنی این جدایی با اختیار و اراده خود چون حاصل بشه. پس ظاهر روایت این و اختیار روی افتراق روی اکراه بی اثر. دوم حدیث رفع است. در حدیث رفع فرمود رفع مستکره و علی، یعنی کاری که روی اکراه انجام شده گویا در عالم واقع نشده. رفعه یعنی واقع نشده. می فرمان همونطوری که حکم تکلیفی رو برمیداره، حکم وضعی رو هم برمیداره. حالا اون نزاعیست معروف که اول حکم تکلیفی برداشته می شد به تبع حکم وضعی، یا اول حکم وضعی برداشته می شه به تبع حکم تکلیفی. ایشون می فرمان که ما در مسئله لزوم اختیار در بایع و مشتری که فصل دوم از فصول سگانه کتاب بیع است، اونجا روشن کردیم که بایع و مشتری باید مختار باشن و اگه کسی مکره بود در ایجاب یا در قبول اثر ندارد. در اونجا روشن شد که اختیار شرط است، شرط صحت عقد است، بیع است. فصل اول آنست که العقد ما هوه، فصل دوم اینه که العاقد من هوه، فصل سوم اینه که المعقود علیه ما هوه. فصل سوم در شرایط عوضین است، فصل دوم در شرایط عاقدین و بایع و مشتری، فصل اول در شرایط تعویض و عقد. اونجا روشن شد که اختیار لازم است و اکراه مانه. به دلیل سوم، اگر چونچه ما شک کردیم که آیا اختیار در اینجا خیار در اینجا باقی است یا نه، حساب میکنیم، هم حساب حکمی هم حساب موضوعی. پس طبق این سه دلیل اگه کسی رو با اکراه از مجلس عقد بیرون بردن، خیارش ثابت است، اما للامارتین او للعصر، یا برای اون دو دلیل که اماره، یکی نصوص خیار، یکی حدیث مستقرهو، و یا برای استثاب. مستقرهو و مانندان اینا اماره نسبت به رفع مالای علمون اصلا، نه نسبت به همه فقره ها. برای اینکه در اونجا جهل عقص شده، این معلوم میشه که به حکم واقعی دسترسی ندارن، میشه اماره اصل. این تلیعه فرمایش مرحوم شیخ. بعد برمیگردن فرمان به این که ما گفتیم اختیار از اسناد فعل به فاعل برمیآید، درست است، ولی باید این رو معنا کنیم. گفتیم رفع مستکره و علی، باید این رو معنا کنیم. ما دو تا اکراه داریم. یه اکراهی داریم که شخص مورد فعل است، یک اکراهی داریم که شخص مصدر فعل است ولی رضا ندارد. تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ است. اونی که مرحوم اسمم کاظم و سایر فقها در مسئله اختیار بیع مختار و بطلان بیع مکره بیان کردن، اونجا فرمودن به اینکه رضا هم هست، منتها یه رضای خاصی که حال این باید جداگانه بهش اشاره بشه. فرق بین الاکراهن این است که یه وقت شخص را از مجلس بیرون میبرن، یعنی دستش میگرن بیرون میبرن، این مورد رفتن است نه مصدر رفتن. این نرفت، این رو بردن، این مورد فعل است. اگر کسی مورد فعل بود، نه از در حکم تکلیفی مشکل داره، نه از در حکم وضعی یعنی صحت و بطلان مشکل داره، نه از در دیه و کفاره و امثال ذلک مشکل داره، چه در باب عبادات چه در باب حقوق. در باب عبادات اگر در ماه رمضان دهن کسی رو باز کردن، یه مقدار آب درش دیدن، این نه معصیت کرده، نه غذا داره، نه کفاره، چون اونی که باعث بطلان روزه است شرب است نه اشراب. همچنین اگر دهن غذا رو در دهنش در حلقش دیدن، اونی که مبتل روزه است اکل است نه ایکار. بنابراین این شخص نه معصیت کرده، نه روزش باطل شده، نه کفاره و غذا داره. این مال مسائل عبادی، هرچی که عبادات است از این قبیل. تو مسائل حقوقی هم همینطور. در مسائل حقوقی اینا که سوار موتورن، سوار اتومبیلن، سوار وسایل نقلیه‌ان، تصادف میکنن، چهار صورت داره. سه صورتش خسارت رو باید بپردازن، یک صورتش خسارت نداره. اگر این راننده این تصادفی کرد به کسی آسیب رسوند، این فعل به این راننده اسناد پیدا کند به احد انهای ثلاثه، این مسئوله. اگر به احد انهای ثلاثه به این راننده اسناد ندارد، یه نحوه چهارمی است که این راننده و وسیله نقلیه او مورد فعل و نه مصدر فعل. این نه تنها تکلیفا معصیت نکرده، وضعاً بدهکار نیست، بلکه چیزی هم طلبکاره. بیان این فروعات چهارگانه اینه: اگر کسی سوار اتومبیل هست یا سوار وسیله نقلیه دیگه است که تصادفی کرده، اگر این فعل به او اسناد داره، اما عمدن او شبه عمدن او خطأ، این از مسائل حقوقی بدهکار است. عمدن کسی را زیر گرفت یا شبه عمد با کسی برخورد کرد یا خطأ با کسی برخورد کرد، در همه این موارد بدهکاره. منتها حالا حقوق این سه مرتبه یکسان نیست. در همون تیراندازی و در قتل اگر عمدن کشت که قصاص است، شبه عمد کشت که خودش باید دیه بده، خطأ محض بود که دیه بر عاقل است، ولی بالاخره مسائل حقوقی رو به دهگاره. این فعل به این فاعل اسناد دارد، حقیقتا می شود گفت قتل زیدون امرن او ازر زیدون امرن، که این فعل به اسناد دارد. این که میگه ببخشید متوجه نبودم، یعنی فعل من است، منتها یادم رفته. فعل به احد انهای ثلاثه اگر به فاعل اسناد داشته باشد، فاعل بدهکار. همون صورت چهارم این است که فعل به احد انهای سگانه به فاعل اسناد ندارد. این شخصی است برابر ضوابط سوار اتومبیل شده داره میره، یه موتور سواری به سرعت زده به اتومبیل او، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این نه تصادف عمدی است، نه شبه عمد، نه خطا، این هیچ بدهکار نیست. فقط اون شخص که آسیب رسون بدهکاره. پس چهار صورت دارد، چهار تا مسئله است. فعل اگر به احد انهای ثلاثه به فاعل اسناد پیدا کرد، فاعل مسئول است به حد اون نسبت. اگر در حد چهارم بود، به هیچ وجه فعل مال فاعل نیست. در جریان اکراه هم همینطور. یه وقت دست کسی رو میگیرن بیرون میبرن، این مورد فعل است، مصدر فعل نیست. به عهد انها ثلاثه فعل با اسناد پیدا نکرده، همون طوری که در جریان عبادات نظیر نوشیدن یا نوشندن، خوردن یا خوردن غذا و آب در حال روزه حکمش گذشت، تو مسائل حقوق این طور است، تو مسائل معاملاتی هم همین طور است. اگر دست کسی رو گرفتن بیرون بردن، این اصلا افتراقی حاصل نشد، این افتراق حاصل نشد، برای اینکه اون افتراق تکوینی که موضوع حکم نیست، این افتراق اختیاری هم حاصل نشده. اونی که حاصل شده موضوع حکم نیست، برای تکوینن این از هم جدا شده، ولی اون موضوع حکم نیست. اونی که موضوع حکم است که حاصل نشد، این یه اکراه هست که این از بس بیرون. یه وقت هست که اکراهیست بله، حالا هر دو رو عرض میکنیم. خب این حالت دوم آن است که اگر چونچه به شخص بگن اگر بیرون نرفتی این ضرر رو به شما میرسونیم، تهدید بکنن، در اینجا با میل خود، با اراده و اختیار خود مجلس ترک میکنه، ولی این رو بهش میگیم اکراه، افتراق اکراهی دیگه، مجبور شده. این با اون اولی کاملا فرق میکنه، حکم تکلیفیش منتفی است ولی حکم وضعیش منتفی نیست، یعنی معصیت نکرده ولی روزی او باطل شده، قضا داره ولی کفاره مطلب دیگه است، معصیت نکرده کفاره نداره ولی روزش باطل شده قضا داره. چرا؟ برای اینکه این فعل به او اسناد دارد، او بررسی کرده، با اختیار خود این کار را کرده. چرا؟ زیرا او بین مهم و اهم سنجیده، گفته به این که اگر من اینجا بمانم این خطر متوجه من میشه و اگر بروم از این خطر نجات پیدا میکنم، ولو در باره معامله هنوز تصمیم نهایی نگرفتم ولی فعلا یه خطری متوجه من شده، من برای رهایی از این خطر مجلس ترک میکنم. پس این با اختیار خود مجلس ترک کرده. اون اکراهی که با اضطرار همراه است، این یک حکم دارد، بعد این شخص مورد فعل است. نمیگن بیرون رفت، میگن بیرون بردن، نمیگن افترقه، میگن فرق الغیرو بینه هما بمانند. اما در اینجا اختیار هست، اراده هست، میل هست و شخص با میل خود برخواست رفت. حتی رضا هم هست. چرا؟ برای اینکه این بررسی کرده، گفته به این که اگر چونچه من جا بمونم اون خطر منو تهدید میکنه، وقتی بروم از خطر مسونم، با میل و رغبت خود بیرون میرود. مثل این که وقتی علامت زلزله آمد، اینا با میل و اختیار و رضایت خود مجلس ترک میکنن. یه وقتی زلزله میاد، آوار میریزه، دیوار خراب میشه، اینا میفتن بیرون. اون دیگه بیرون رفتن نیست، بیرون کردن است. یه وقت از نشانه زلزله، آژیر زلزله کشیده شد، این با اختیار خودش از مجلس بیرون میره، نه بی اختیار. منطقه از این سوال بکنیم، میگه مجبور شدم، مضطر شدم، مکره شدم، این عناوین بکاره بره. پس یه اضطرار، یک اکراه، یک اجباری هست که با اختیار هماهنگ است، یک اضطرار، یک اکراه، یه الجایی هست که با اختیار هماهنگ نیست. اونجا که زلزله میاد، این شخص با اختیار خود حرکت میکنه. آیا کسی فتوا داد که اگر در حال آژیر زلزله، یا اون وقتی که میگفتن برید پناهگاه، آژیر حمله نظامی بیگانه شنیدید برید هماهنگ، اگه اینا شنیدن رفتن، خیال ملیتشون ساقط شد یا نشد؟ ما که با اضطرار رفتن. اضطرار این چنینی با اسناد فعل مخالف نیست، میشود گفت افترقا. پس یه وقت شخص مورد فعل است، مثل که دستش میگیرن بیرون میبرن، بله اون حق با شماست. اما یه وقتی تهدید میکنن، میگن اگر نرفتی این آسیب را به تو میرسانی، این با میل خود با رضایت 100% دارد میرود، نه که رضایت نیست. برخی ها خواستن بگن اراده هست و رضایت نیست، نه خیر، هم اراده است هم رضایت. این هم فرمایش مرحوم طباطبایی است، من کنم طباطبایی تو مسئله بیع مختار. منتها شارع مقدس این بخش از رضایت رو معتبر ندانست. مشابه این اگر ضرورتش یا استرارش یا الجایش بیشتر باشد، او رو شارع امضا کرده ولی این رو امضا نکرده. مثلا کسی رو وادار میکنن که خونت رو الا و لابد باید ما بفروشی، این مجبور نمیفروشه، او رو تهدید میکنن ازش میخرن. خب بالاخره این خانه به حسب ظاهر فروخته شده ولی خانه خانه قسمی است، به یه قیمتی هم به قیمت عادله هم بود دادن و از اون گرفتن. این ولی معامله باطله. یه وقتی در اثر معالجه خودش، فرزندش، اهل و عیال، شبانه مستر میشه، همین قاره را به ارخص القیم بفروشه، با خیلی قیمت کم بفروشه، این رو استرار داره میفروشه دیگه، با خیلی قیمت کمتر داره میفروشه، ولی این معامله صحیح شد. این رو تعبد شارع مقدس است که کجا اکراه را امضا کرده، کجا استرار را امضا کرده، کجا استرار امضا نکرده. در اینجا اون رضایت درونی یقینا نیست، میل درونی یقینا نیست. درمان فرزند ضرورتی است بر او تحمیل شده، او مجبور خونش بپوشه. خب اونجا که مبادی اختیاری داره، باز فعل به فاعل مستنده دیگه. اگه مبادی اختیاری داره، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یا از ضرورت بالاختیار لا ینافی الاختیار، اگه کسی میدونه وقتی وارد فرونکار مؤسسه بشه الا ولا بود فرونکار هم باید انجام بده، درست است وقتی که رفت اونجا میشه مستر، اما رفتن به اختیار اوست دیگر. چیزی که مبادی اختیاری داره اختیاری است. چرا دیگه؟ اگه مبادیش اختیاری باشه اسناد داره دیگه کاملا. یه وقت هست که نه، اصلا مبادی اختیاری هم نداره، بله اسناد داره. خب پس تعبدن بین این دو نحو استرار فرق است. گاه یه استراریست با اینکه قیمت عادل است معامله باطله، گاه استراریست با اینکه زیر قیمت است و رو اجبار هست استرار درونیست معامله صحیح. این که شما فقها هم فهمید به این که افتراق ان اختیارن لازم است، منظورتون چیه؟ منظور این است که اگر کسی رو بیرون ببرند خیار او ساقط نمی شود، این بل حق به شماست، ولی این افتفر به او اسناد ندارد، این مورد فعل است نه مصدر فعل. اما اگر مجبور تهدیدش کردن که اگر بیرون نرفتی آسیب میبینی، آسیب میرسانی، این به چه دلیل مشمول افتراق نیست؟ یه وقت است که علل به عوامل تکفینی و طبیعی وادارش میکنن که مجلس ترک کنه، مثل زلزله و آژیر خطر حمله دشمن و همسار زاله، یا یه کار ضروری و فوتی پیش آمد تلفن کردن فورا پشت رفت. یه وقت است که نه، این بررسی میکنه میگه اگر من اینجا باشم فرون خطر متوجه من میشه، خواب شام میدن. بنابراین بین این دو اکراه، بین این دو استرار، بین این دو الجا فرق است. این افترقا در صورتی که فعل به فاعل اسناد پیدا کند مشمول این حدیث است و خیار ساقط میشه. رفع این دلیل اولتون. مستکره علیه هم همچنین است. مستکره علیه اون اکراه به معنای الجا رو شامل نمیشه، یعنی کسی مورد فعل باشه. اما اونجایی که مورد فعل باشه و مصدر فعل باشه اونجا رو بعید اشاره میشه، یا لاغر تلافیه کل کلام. حالا استصحاب جاری هست یا نه، با اینکه موضوع عوض شده چگونه ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم؟ شک در بقای موضوع داریم. چون افترا در حقیقت مسقط خیار مجلس نبود، این سهمی در موضوع داشت. یعنی مادام و مجتمع عینه، وقتی افترا پدید آمد دیگه موضوع منتفی شد در حقیقت. پایان بخش زمان خیار مجلس همون افترا است. این هم میشه با شکی در موضوع چگونه شما میتوانید از حساب بکنید. بالاخره این سه دلیلی که قام کردید بی نقد نیست. بله بله، در مسئله اختیار که شرط یکی از شرایط متعاقدین است، اونجا قبلا فرق گذاشتن، گفتن اگر روی زلزله و امثال زلزله باشه یا روی درمان فرزند باشه مجبور باشه معاملش بفروشه، بعدش به استقرار یاد میکرده معامله صحیحه، ولو مجبور بشه به زیر قیمت بفروشه. و اما اگر تهدیدش بکنن به اینکه اگر نفروشی آسیب میرسانیم ولو به قیمت عادل هم بفروشی معامله باطل است. این هم فرمایش مرحوم طباطبایی آسمان کاظم است که تعبدن به اینا فرق داشتن. یعنی رضا در هر دو جا هست، اختیار در هر دو جا هست. اونجا که شخص بررسی میکنه نه تنها اراده هست و رضا نیست، این راضی است، میگه آن خطر متوجه منه. دلیلی ما نداریم، همین شمول اختیار دیگه. بسیار خوب، همین اختیار، همین استناد اختیار است. مرحوم شیخ فرمود این اختیار دیگه. بله، اما اکراه نیست. برای اینکه کدوم قسمت هست که اختیار نباشه، کدوم قسمت هست که رضایت نباشه، ما بیش از رضایت طرفین نمیخواهیم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، لا تاکل اموالکم بینکم الباطل الا تجارتکم تجارتن ان تراض. فرمایش مرحوم اصفهان کاظم است که کاملا اینجا رضایت دیگه. ولی خب بسیار خوب، این میشه تعبد شرعی. پس بنابراین اگر ما تعبد شرعی داشتیم طبق فرمایش مرحوم اصفهان کاظم تمام فل بی نقدرف، اما اگر نداشتیم از صرف افترقا کی میتونه کمک بگیره به این که شامل ما محل بحث نمیشه؟ نه، منظور اینه که ما رضایت میخواهیم طبق دلیل قبل از اینکه حدیث رفت داشته باشیم. اون ادله اولیه ما میگه تیب نفس کافیست، دو در تجارت انتراز کافیست، ما دیگه شکی نداریم تا به حدیث رفت مصدق کنیم. اما اگر اینجا فرماش برای واسمان کازم اینه که درست رضایت است، ولی این مرز از رضایت را شارع مقدس معتبر ندارست، اون مرز را معتبر دونست. در جریان اضطراری که شخص برای درمان فرزند مجبور میشه خونش رو به کمتر از قیمت عادل بفروشه، اونجا همه میگن معامله صحیح است، اینجا میگن معامله صحیح نیست. این رو تعبد شارع مقدس است، در یا برای حدیث رفع گفته یا احادیث دیگه شواهدی هم سوال کردن گفتن که این مثلا معامله. بله بله، اونجا فرمی ندارد، بی هم باطل است، نگاه هم باطل است، هم باطل است. اما نه، افتراق ببینیم که این افتراق اسناد دارد یا نه. اگر شما بخواید بگید افترقا میخواد بگی اینجا افتراق حاصل است، مرحوم شیخ بفرما به این که راه اساسی اینه که ما خیلی به این سه دلیل تکیه نکنیم، به همین دلیل خیار مجلس تکیه کنیم. در صحیح فضیل دارد که از افترقا فلا خیار لهما بعد رضا منهما. خب ما با داشتن یه همچه صحیح معتبری در متن مسئله دیگه نیازی به حدیث را که از دکره نداریم. این میفرماد یه افتراق ویژه‌ای مسقط خیار است. این صحیحه که سندش هم درست است و رضا هم میخورد به افتراق. این سیدن استاد امام رضوان الله علیه احتمال دادن که این رضا به افتراق بخوره نه به بی. این مسبوع فرماش مرحوم شیخ امثال شده. خب اگر در یه همچه صحیحی آمده فرموده که فیض افترقا فلا خیار لهما بعد رضا منهما، درست است که ما اگر بخوایم تحلیل روانی بکنیم یقینا اینجا رضا هست، نه که رضا نباشد. هیچ جا بی رضا فعل انجام نمیگیرد. انسانی که تهدید میشود راضی میشود، اهم و مهم میکند، ولی این رضا را شارع مقدس معتبر ندانست. اون طیب نفس را وقتی که گفتن به این که اگر مال را ندیم آسیب میرسانیم، اون طیب نفس پیدا میکند، ولی این طیب نفس را شارع مقدس صحیح ندانست. طیب نفسی که در اون حدیث هست، رضایی که در آیه سوره نساء هست، رضایی که در صحیح فضیل است، اینا هم یه رضای متعارف معقول است. این رضای متعارف معقول اینجا نیست دیگر، یعنی کسی رو مجبور بکنن میگه اگر بیرون نرفتی آسیب میرسانیم، این رضای معقول در اینجا نیست. نه، منظورم اینه که ما اگر چونچه نتوانیم بین این دو ذاتن فرق بذاریم، دلیل خاص داشته باشیم، باید همون اشکال برهم شیخ وارده دیگه. خود مرحوم شیخ بعد اشکال سگانه میفرماد بهترین راه تمسک به صحیح فضیله، چون در خصوص مقام فرمود فلا خیار لهما بعد رضا منهما. خب چرا شارع مقدس به اینا فرق گذاشته دیگه؟ این اکراهی در خارج نیست. تو فضای عرف هم همینطوره، تو معاملات تعبد بسیار کمه. در فضای عرف ما چرا فرق میزنیم بین کسی که حالا میخواد بره مسافرت خارج داشته باشه، مجبور میشه به یک پولی خانه خود رو به یک قیمت خیلی کمتری مجبور میشه بفروشه، اینجا میگه معامله صحیح است. ولی دیگران اگر او رو مجبور بکنن به قیمت عادله یا حتی بیش از قیمت عادله، میگه معامله باطل است. منظوره که این تعبد محض درست است که شارع مقدس مرز بندی کرده، ولی این تأسیسی نیست، این امسای بنای اغلا است. اغلا در این گونه موارد میگن ما رو مجبور کردن، اما اونجا کاملا طیب نفس خودش احساس میکنه. یعنی کسی که برای مسافرت یا برای درمان بیماری خود یه خانه رو زیر قیمت عادل میفروشه، میگه این خانه رو طیب نفس بخدم دعا هم میکنه. این امر عرفی است، بنای اغلا همین است. شارع هم در این بخش ها تعبدی ندارد، اینا رو امضا کرده. چطور در فضای عرف بین این دو رضا فرق است؟ در فضای شرع هم همینطور، منتها در مسئله اکراهی که به صورت اصرار باشد اونجا بله عرف مساعد نیست، شرع مساعد نیست، برای اینکه اونجا مورد فعل است نه مصدر فعل. تو این راهنمای رانندگی هم وقتی ببینن یه دوچرخ سوار یا یه موتور سوار خودش زده به این راننده یا به این اتومبیل، او رو مقصر میدونن و به هیچ نحو از انهای سگانه این راننده اتومبیل رو مقصر نمیدونن. اونا که مسئله شرعی یاد نگرفتن که این مسئله عمد و شبه عمد و خطا اینه که از شرع به عرف نرفته، از عرف به شرع آمده. این از عرف به شرع آمدم البته تعبیر روایی نیست، بلکه ذات اقدس اله با یک دست در درون اینها این عقل را روشن کرده، با دست دیگر هم امضا کرده. وگرنه عرف یعنی مردم از خود چیزی ندارن تا بگیم اینا جز ابتکارات مردمی است، این نوع آوری های مردمی است. خب بنابراین الان دو مطلب مونده، یکی این که فرمایش مرحوم صاحب جواهر که همون جلد 23 بود صفحه بله جلد 23 بود صفحه 13، اونجا این فرمایش دارن به این که فیه نظر، این باید این بحث ناتمام است، باید روشن بشه که آیا جواهر جلد 23 صفحه 13 به 14 این کسی بیرون رفته خیار او ساقط است، خیار دیگری هم ساقط میشه، این برای چی ساقط میشه؟ دوم این که مرز اکراه تا کجاست و بهترین، حالا از این به بعد ممکن است که ما به اون افترقا به عنوان تأیید نگاه بکنیم، به رفع مستقره به عنوان تأیید نگاه بکنیم، اینا هم هست، ولی به استصحاب نمیشه با نگاه تأیید نگاه کرد، برای اینکه استصحاب در ردیف اماره نیست تا معید اون باشه، اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. اما این امارات دیگر نظیر از افترقا یا نظیر مستقره علی، اینا اماره به استثنای رفعه مالای علمون که اون اصل است، وگرنه بقیه فقه ها امارن به این امارها میتواند معید باشد. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیث نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخونیم که صلی الله علیه و رحمت الله ما رو نجات بدن. بله، در جلد 13 موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم صفحه 368 این بیان نورانی را ابن فهد حلی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. بسیاری از روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودند از خود پیغمبر است. ثلاثه لا یزید الله بهن الا خیرا، سه فضیلت است که خدای سبحان به وسیله این فضائل سگانه خیر به صاحب اون فضیلت عطا میکند. التواضع، اگر کسی متواضع بود لا یزید الله به الا ارتفاع. یه وقت اسم میگیم حالا این کار رو نکردی، تواضع کردی، هر جا بود نشستی ضرر نمیکنی. یه وقت هست بگیم نه، حتما نفع میبری، اون نفع رفعت و ارتفاع دوست. خدای سبحان یه درو رفیع میکنه، بلند میکنه. اینکه فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این درجات تمیز. وقتی جمله دوم تمیزش مشخص شد، تمیز جمله اول که محذوف است معلوم میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن و الذین اوتوا العلم درجاتن، مؤمن عادی را با یک درجه بالا میبرد، مؤمن عالم را با چند درجه. این درجاتن تمیز برای هر دو جمله نیست. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. چرا درجاتن تمیز برای هر دو جمله نیست؟ برای اینکه لا یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، این که فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این هر نفی میکند دیگر، یعنی عالم و غیر عالم یکسان نیستند. دو تا مؤمن یکی عالم باشه یکی غیر عالم، اینا مساوی نیستند. اگر درجات این تمیز باشه برای هر دو، معناش این است که عالم و غیر عالم یکسان است. پس بنابراین تمیز جمله اول محذوف است و قرینه تمیز جمله دوم معلوم میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن و الذین اوتوا العلم درجاتن، چون درجتن محذوف است داریم. اینجا فرمود لا یزید الله به الا ارتفاعا. حالا یه وقت از یک کسی ادریس می شود و رفعناه مکانا علیا، یه وقت است نه، حالا یه مؤمن عالم است، یه مؤمن متواضع است، رفع الله رفع به طرف خودشه دیگه، رفع به طرف خودش همون تقربه. اگر خداوند کسی را به طرف خود بالا برد، یعنی او مقرب شد دیگه. گاهی می گوید و رفعناه مکان علیا، کنون فرمود و قربناه نجیا. در باره موسی که فرمود ما او رو نزدیک کردیم، نزدیک کردیم، نزدیک کردیم تا هم نجوای ما شد، ما با او مناجات داریم، او با ما مناجات دارد و قربناه نجیه. یه دنه رفعناه مکان العلیا، این شخص یا بالاخره از رفعت بهره میبرد یا از تقرب بهره میبرد که اینا به ارتباط با هم نیست. این تواضع باعث ارتفاع درجه است. دوم، و ذل النفس لا یزید الله به الا عزا. اگر کسی پیش خود ذلیل باشد و خود را خار بداند، نه پیش جامعه و دیگران خود را ذلیل بکند، ما آبروی ما مال ما نیست. این مال را خدا تا حدودی به ما داد، و داره به هر کی میخواد بدی بده، اونم یه حدی دارد. اما آبروی مؤمن امانت خداست، نه ملک ما. ما امین اللهیم، نه مالک ارض. لذا اگر کسی آبروش در اختیار اوست به حسب ظاهر، حق ندارد هر حرفی بزنه، هر کاری بکنه که در جامعه خار بشه. این بیان نورانی را مرحوم کرنی در جلد دوم کافی نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی فوز للمؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه. خدا مؤمن را آزاد و مختار خلق کرده، اما به مؤمن اجازه نداده که آبروی خودش رو بریزه، خودش ذلیل بکنه. این چاپلوسی کردن، کرنش کردن، تملق کردن، زیر بار مذلت رفتن، حرفای سبک زدن، اینا معامله با عرض دیگه. مشابه حقوقی شما بینید در اسلام چی هست؟ حالا قتل نفس، اگه کسی کشته شد، من قتل مظلوم، من فقط جعلنا لولیه سلطان و اولیای دم ممکن صرف نظر کنن و قاتل عفو بشه. اما اگر معاذ الله حد که حسیت شد، حد که ارث شد، این در اختیار کسی نیست، نه در اختیار خود زنه، نه در اختیار شوهره، نه در اختیار پدر و برادر و پسره. اینا همه آمدن رضایت دادن، ولی پرونده همچنان بازه. حیثیت زن امانت خداست، نه ملک او. مثل خود او نیست که حالا اولیا دم راضی بشن پرونده بسته بشه. این الا ولا بود فیلد و کل واحد من همهت جلده باید جاری بشه. این حق الله هست، وقتی حق الله شد میشه امانت الهی، امانت الهی که شد شخص میشه امین الله. این که در نظام غرب و امثال غرب با رضایت طرفین پرونده بسته میشه، سرش این که اینا نمیدونه انسان کیه به چیه. اون این که انسان این جا الان فی الارض خلیفه، خلیفت الله هست، حق الله چی درجه، آبروی مؤمن آبروی خداست، عرض خداست، مؤمن به اندازه کعبه میارزه، اینا بر اونا مطرح نیست که. فرمود به این که انسان حق نداره خودش در جامعه خار بکنه. فرومایگی این منهیست، فروتنی مأمور به هست. فرمود انسان، هیچ کسی مجاز نیست که خار بکنه، ذلیل بکنه. برای چی؟ همچه آبروش صاف پای رکاب کسی بریزه، این مشروع نیست، مال اون نیست اصلا. اما نه، یه انسان فروتن است. این انسان فروتن و نرم خوی، خدا او رو بالا ببره. تواضع همینه، این ذل نفس، لا یزید الله به الا عزا، او رو در جامعه عزیز میکنه، گرامی میکنه، در چشم مردم با عزت زندگی میکنه. سوم، و تعفف لا یزید الله به الا قرن، عفیف بودن، به اظهار فقر نکردن. این کلام چل از کجا داده میشه؟ واقعا اینا چه کسانی هست؟ یه بیان نورانی از هست نام سجاد سلام الله علیه هست، از ائمه دیگه هم هست، ولی اونی که تو صحیفه سجادیه اینه که طلب المحتاج من المحتاج صفه و رأی. صفاحت میخواهید ببینید که کسی از چیزی دیگه، کسی دیگه چیز خواسته یا نخواسته. وقت خیلی از موارد معلوم میشه گرفته، انسان گرفتار صفاحته. خب بالاخره همه این کارا که به دست خداست، این نعمتی که پیش زیده است هم خدا بودا، خودش هم به ما گفته از من بخوا، من وسیله هم فراهم میکنم. حالا چرا با او در میون نگذاریم و از او نخواهیم؟ طلب المحتاج من المحتاج صفه و رأیه. این آدم صفی از غیر خدا چیز میخواد؟ این هر چی؟ یه بیانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، این دیگه تو صحیفه ظاهرا نیست. فرمود به این که من اگر دستم و این لباسای دستم و تا آرنج بالا ببرم، این دستم رو تا آرنج بذارم تو دهن افعی، برای مسموم میشانم، برای من بهتر از اینه که از کسی که نبود و پیدا شد چیز بخوام، یعنی از موسف الله. تو موسف الله همشون همین هم میگن، نبودند و پیدا شد. این چه راه توحیدیه؟ ما اگر موحدان زندگی کنیم هم عزیزی و هم مشکلی پیدا می‌کنیم. مشکل ما اینه که باور نکردیم این حرفا رو. چون باور نکردیم میگیم خدا هست ولی زندگی ما با خدا و ولی با خدا و اما داره اداره میشه. خدا هست اما، خدا هست ولی، ولی اون ولی رو هم خدا میسازه، اون اما رو هم خدا میسازه. این در قرآن کریم دارد به این که این وجوه شرعی، حالا چه زکات چه غیر زکات، مال اون افرادی است که روی تعفف اظهار فقر نمی کنن. یحسبهم الجاهلو اغنیاء من التعفف. این من التعفف مفروضه است برای یحسب. اینها روی عفتی که این شخص دارد، کسی که به اوضاع داخلی اینها اطلاع ندارد، جاهل از وضع ایناست، میبینه به حسب ظاهر یه لباس ترتمیز داره، خیال میکنه این غنی است. یحسبهم الجاهلو اغنیاء. چرا یحسبو من التعفف؟ چون او تعفف داره، نه از کسی سوال میکنه، نه به کسی مراجعه میکنه، نه اظهار فقر میکنه، خیال میکنه وضع مالش خوبه. این پس معلوم میشه که ما موظفیم از اوضاع دیگری با خبر باشیم، ولی او که نمیگه، وظیفه هم داره که نگه. ما هم که علم غیب نداریم ولی باید بررسی کنیم. این یکی از دوستان میگفت به این که ما مأمور شدیم طبق بودجه‌ای که در اختیارمون قرار گرفت برای این روحانیون بازنشست از جامعه محترم روحانیت تفقدی به عمل بیاریم، ولی که اینا که در دوران فرتوتی و کهنسالی منبر نمیرن یا نمیتونن امامت کنن، کسی به سراغ اینها نمیره. که ما مأمور شدیم طبق بودجه‌ای که در اختیار ما قرار گرفت سری به روستاها و شهرها بزنیم، به اینها رو شناسایی بکنیم. در همون منطقه آذری زبان اونجا گفت رفتم خدمت یک روحانی سالمندی که قبلا منبر پیشین بودن یا امامت میکردن، ولی فعلا در اثر کهولت سن، شیخ روفت سن، دیگه منبر نمیرن. رفتیم و دیدیم که او واقعا نیازمند است و باید مشکلش حل بکنه. در اونجا اون بزرگوار گفت که خدا رحمت کند شهریار را، غزل خوبی درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سرود، ولی یک بیتش بیت خوبی نیست. من بهش گفتم تمام ابیات این بیت غزل خوب است و شنیدنی است، کدوم بیتش خوب نیست؟ گفت این بیتی که شهریار گفت بروی گدای مسکین در خانه علی زن، چه نگین پادشاهی بدهد از کرم گدارا. این شعر خوب نیست؟ گفت این از شعر از اشعار خوب است. گفت نه، ایشون باید اینجور میگفت: مروی گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدارا. این بود. اینه میگن تعفف. هم ما موظفیم این چنین عمل بکنیم، هم دیگران. و این از بیانات نورانی وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است که و تعففو لا یزید الله به الا قنا. بهترین تحیات بر راه تحرک پاک اهل بیت اسمت بتهارند. الحمدلله.